تراک 38 صفحه 146. بنابراین مراد از این که در آیه مورد بحث فرمود حساب آنان بر تو و حساب تو بر آنان نیست، این است که از تو بر نمی آید و توان آن را نداری که حساب آنان را رسیده و کیفر و پاداششان دهی، پس نمی توانی کسانی را که رفتارشان خوشایند تو نیست و یا از همنشینی آنان کراهت داری از خود برانی، چنان که شأن آنان نیست که حساب دار اعمال تو باشند و تو از ترس این که مبادا مورد اعتراضشان واقع شوی و تو را به وجه بدی کیفر کنند و یا از ترس این که مبادا از نخوت و غروری که دارند از تو بدشان بیاید از آنان فاصله گرفته و تردشان نمایی. از این روی هر کدام از دو جمله ما علیکه و ما علیهم معنای مستقلی را می رسانند. و نیز ممکن است از جمله ما علیکه من حسابهم من شی استفاده تحمل حساب شود، یعنی بخواهد بفرماید سنگینی و وزر و وبال اعمال زشت آنان بر تو نیست، تا هرچه بیشتر گناه کنند تو بیشتر ناراحت شوی. این نکته ایست که از لفظ علا استفاده می شود، زیرا این کلمه اشاره دارد به اینکه گناه برای مرتکبش و یا هر کسی که وزر آن را به دوش بگیرد دارای سنگینی است. بنابراین اینکه در دنبالش فرمود و ما من حسابه که علیهم من شی، با اینکه نیازی به ذکر آن نبود و معنای مزبور بدون آن هم تمام بود، برای این بوده است که همه احتمالاتی که به ذهن میرسد ذکر شده و برابری هر دو طرف کلام با هم تاکید شده باشد. و نیز ممکن است کسی بگوید مجموع این دو جمله کنایه است از اینکه بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بین آنان از جهت حساب ارتباطی نیست. بعضی ها هم گفتند مراد از حساب حساب رزق است نه حساب اعمال، و منظور این است که حساب رزق آنان بر تو نیست، خداوند روزیشان داده و حساب روزیشان هم با اوست. و جمله و ما من حسابه که علیهم تنها برای تأکید همین معناست، چنانچه در وجه قبلی هم گذشت. و این دو وجه را اگرچه ممکن است به نحوی توجیه نموده، ولیکن وجه مورد قبول همان وجه اول است. فتدردهم فتکون من الظالمین، دخول در جماعت ظالمین متفرع بر طرد کسانی است که پروردگار خود را می‌خوانند. بنابراین رعایت نظم کلام به حسب طبعی که دارد اقتضا می‌کرد که جمله فتکون من الظالمین متفرع بر جمله شود که در اول آیه است، یعنی جمله ولا تدرد الذین. ولیکن از آنجایی که بین این جمله و جمله اول آیه فاصله زیادی افتاده است، از این جهت برای برقرار ساختن ربط و اتصال لفظ ترد، تکرار و سپس جمله فتکون من الظالمین را متفرع بران نموده و از اشتباه جلوگیری به عمل آورده و دیگر اشکالی متوجه آیه نمی شود که چرا در این آیه جمله فتکونه بر خودش تفریع شده است. زیرا گفتیم اعاده لفظ ترد به منظور اتصال دادن فرع فتکونه است به اصل ولا تدردو. و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا، فتنه به معنای امتحان است. سیاق این آیه دلالت دارد بر این که استفهامی که در جمله اهؤلاء من الله علیهم من بیننا است استفهام استهزا است و معلوم است که گویندگان این سخن کسانی را که مسخره کردند اشخاصی بودند که در نظر آنان حقیر و فاقد ارزش اجتماعی به حساب می آمدند، زیرا این را می دانیم که این سخن گفتار اقویا و زورمندان آن روز بوده که برای فقرا و زیر دستان ارزش و قیمتی قائل نبودند. و خدای سبحان پیغمبر خود را چنین خبر می دهد که این تفاوت و فاصله‌ای که بین طبقات مردم وجود دارد امتحانیست الهی که اشخاص با آن محک و آزمایش شده افراد ناسپاس از شوق گذاران متمایز می شوند. آنان که اهل کفران نعمت و اهل استکبارند درباره فقرای با ایمان می گویند آیا خداوند از میان همه ما مردم بر این توهی دستان بی نوا نعمت داد؟ آری، سنن اجتماعی که در بین مردم معمول و مجری می شود ارزشش به قدر ارزش صاحبان آن سنت است و بر حسب اختلافی که صاحبان این سنن از جهت شرافت و پستی با هم دارند مختلف می شود. همچنان که میزان ارزش یک عمل در نظر مردم مادی به مقدار وزن اجتماعی صاحب عمل است. بنابراین طریقه و سنتی که در بین مردم فقیر و ذلیل و بردگان اجرا می شود چنین طریقه‌ای به نظر اعیان و اشرا و صاحبان عزت خار و بی مقدار می رسد. و همچنین عملی را که یک نفر بیچاره انجام دهد و یا سخنی را که یک برده و خدمتکار و یا اسیر بگوید، هرچه هم صحیح باشد، خوار و بی‌ارزش خواهد بود. و از همین جهت بود که وقتی اغنیا و گردنکشان دیدند که اطراف رسول الله صلی الله علیه و آله را یک مشت مردم فقیر و کارگر و برده گرفته و به دینش گرویده و رسول الله صلی الله علیه و آله هم چنین کسانی را مورد عنایات خود قرار داده و به خود نزدیک ساخته است، همین معنا را دلیل قطعی بر بی مقداری دین وی دانستند و به همین معنا استدلال کردند بر اینکه این دین آن اندازه قابل اعتنا نیست که اش را و اعیان به آن اعتنا و التفاتی کنند. علیس الله به اعلم بالشاکرین. این جمله جواب از استهزایی است که کرده و از در استبعاد گفته بودند آیا در بین همه ما خداوند نعمت به این فقرا داد؟ و خلاصه جواب این است که اینان شکرگزاران نعمتهای خدایند نه کفار، ولذا لفظ هاولا را که اشاره به مؤمنین است جلوتر از کفار ذکر فرموده تا بر مؤمنین منت گذاشته باشد و این جواب را به این عبارت تعبیر فرمود که خداوند شکرگزاران نعمت خود را بهتر می شناسد و مسلم است که منعم به آن کسی منت می گذارد و نعمت خود را ارزانیش می دارد که شکرگزار نعمتش باشد. خود پروردگار در داستان حضرت یوسف توحید و نفی شریک از خود را شکر نامیده است، آنجا که از قول آن جناب حکایت نموده که گفت ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پاورقی یکم. بنابراین آیه شریفه مورد بحث این معنا را میرساند که کفار از در جهل و نادانی کرامت و عزت را در پیشرفت در مادیات و داشتن مال و فرزند و جاه بیشتر می دانند و حالان که این زخارف در نزد خداوند قدر و احترامی ندارد، بلکه کرامت همه دایر مدار شکر نعمت است و نعمت حقیقی هم همانا ولایت الهی است. پاورقی یک. شایسته نیست که ما چیزی را انباز خدا بگیریم و همین شرک نورزیدن من هم از فضل اوست و منتی است که بر ما و بر مردم نهاده، ولیکن بیشتر مردم شکر این نعمت نمی گذارند. سوره یوسف آیه 38. ادامه متن. و ازا جای کالذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. معنای سلام را در سابق بیان نمودیم و اما اینکه فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، معنایش این است که خداوند رحمت را بر خود واجب کرده و محال است که کاری از کارهای او معنون به عنوان رحمت نباشد. و اصلاح عبارت است از اتصاف به صلاح، بنابراین اصلاح فعل لازمی خواهد بود گرچه در حقیقت متعدی باشد و معنایش اصلاح نفس و یا اصلاح عمل به حساب آید. اتصال این آیه به آیه قبلی روشن است، برای اینکه در آن آیه نهی می‌فرمود رسول الله را از اینکه مؤمنین را از خود طرد نماید و در این آیه امر می‌کند به اینکه با ایشان ملاطفت نموده و بر آنان سلام کند و کسی را که از آنان توبه خلل ناپذیر کند به مغفرت و رحمت خدا بشارت دهد تا دل‌هایشان گرم و اضطراب درونیشان مبدل به آرامش و سکونت شود. با این بیان چند نکته روشن می‌شود. اول اینکه آیه مورد بحث راجع به توبه است. تنها متعرض توبه از گناهان و کارهای ناستوده است، نه کفر و شرک. به دلیل اینکه فرموده و من عمل منکم، یعنی هر کس از شما مؤمنین به آیات خدا عملی انجام دهد. دومی که جهالت در مقابل عناد، لجاجت و تعمد است، زیرا کسی که صبح و شام خدای خود را می‌خواند و در صدد جلب رضای اوست و به آیاتش ایمان دارد، هرگز از روی استکبار و لجاجت گناهی مرتکب نمی شود و گناهی هم که از او سرزند از روی جهالت و دستخوش شهوت و غضب شدن است. سومی که مقید کردن کلمه تاب را به قید و اصلح برای این است که دلالت کند بر این که توبه وقتی قبول می شود که از روی حقیقت و واقع باشد، زیرا کسی که حقیقتاً به سوی خدای سبحان بازگشت نموده و به وی پناه برد، هرگز خود را به پلیدی گناهی که از آن توبه کرده و خود را از آن پاک ساخته آلوده نمی کند. این است معنای توبه. نه صرف این که بگوید اتوبو الالله و در دل همان آلودهی باشد که بوده است. چگونه خداوند چنین توبه ای را قبول می کند و حالان که خود فرموده و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله. پاورقی یکم. چهارم این که صفات فعلی خداوند از قبیل غفور و رحیم و غیره ممکن است حقیقتاً مقید به زمان نشود. برای اینکه گرچه خدای سبحان رحمت بر بندگان را بر خود لازم و واجب کرده، ولیکن اثر این رحمت وقتی ظاهر می شود که در دل کافر نبوده و اگر گناهی از او سر می زند از روی نادانی باشد و بعد از ارتکاب توبه هم نموده و علاوه بر آن عمل صالح هم انجام بدهد. ما سابقا در تفسیر آیه انما التوبه علی الله تا آخر آیه بعدیش آیه 16 و 17 سوره نساء در جلد 4 صفحه 375 این کتاب مطالبی بیان کردیم که بی ارتباط با این مقام نیست. پاورقی 1. اگر اظهار کنید آنچرا که در دلها نهان دارید و اگر پنهانش بدارید، خداوند شما را به آن محاسبه و مجازات خواهد نمود. سوره بقره آیه 284.